من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. بحث در کلام در روایاتی بود که صاحب حدایق به اون روایات استدلال کرده بود که تأخیر نماز از وقت اول، با اینکه وقت اول افضل است، ولی تأخیر از این افضل جایز نیست من دون عذرن. استدلال کرده بود به روایات کثیره‌ای که مهمش گذشت. اونی که باقی مونده از اون روایات، یه روایاتیه که در کتاب فقه الرضای نص در این مطلب اکینم گفتیم. روایت دیگه صحیحه عوان ابن تقلبه، باب یک، حدیث یک. نام دیگه خیلی بحث نداره، واضح الجواب. زودتری بگذاریم بریم اصل مطلب. یه سند صحیحه نمیخونیم، اینا خیلی چی نداره. اونجا داره که کنت صلیت خلف ابی عبدالله علیه الصلاه و السلام بالمزدلفه، در مشهد یه پشت سر امام نماز میخوندم. فلما انصرف، چون که وقتی امام نماز رو تمام کرد، شاید مثلا یا موعظه ابتدایی بوده یا مثلا احساس کردن که مثلا یه خورده اینا نسبت به نمازشون کم اهمیت، یه مناسبتی پیدا شده. فلما من صرف التفت الی فقال یا ابان الصلوات الخمس المفروضات. اینو خیلی مهمه، نمازهای پنجگانه خیلی مهمه. من اقام حدودهن و حافظ على مواقیتهن لقلا یوم القیامه و لهو عنده احد يدخله به الجنه. اگر که محافظت بر وقت بکنن بهشت. و من لم یقم حدودهن، اما اگر نه محافظت بر وقت نکنن و لم یحافظ علی مواقیتهن لقى الله عز وجل، بله لقى الله ولا عهد له، ان شاء عذبه و ان شاء غفر له. تعبیر کردن که اگر محافظت بر وقت نکنه تحت المشیه قرار میگیره. عبد تحت المشیه، ان شاء غفر و ان شاء عفا. تعبیر کردن به تحت المشیه. صاحب حدایق میگه که خب ای که ولم یحافظ علی مواقیتهن، مراد کل وقت نیست. اگر محافظت بر کل وقت نکنه که تحت المشیه نیست، جای جهنم دیگه. نماز را اصلا در وقت نخوانه، این تحت المشیه نیست دیگه، این گناه کرده. لذا میگه به حکم این که ای را تحت مشیه قرار میده، معلوم شه اون ولم یحافظ علی مواقیتهن، یعنی در اون وقت اول نمیخونن، تأخیر میاندازن بدون عذر به وقت ثانی. تأخیر به وقت ثانی استحقاق عقوبت داره. از این روایت معلوم شد استحقاق عقوبت داره که میگد ان شاء غفر و ان شاء عفا. اصل استحقاق پس ثابته که اگر استحقاق ندارن که ان شاء عفا معنا نداره که، نه دیگه، حق نمیتونه خداوند عذابشون بکنه. از این روایت استفاده میشود کسی که نماز را در وقت اول محافظت نکند به وقت ثانی بیاندازد من غیر عذرن. من غیر عذرم از روایات دیگه استفاده می کنیم. ای تحت المشیه، تحت المشیه دلیل بر اینه که استحقاق عقوبت داره. فمن اخر صلاته الی الوقت الثانی فهو مستحق للعقوبه. تحت المشیه نیست اون. به اون نمیگن عصیان کرده دیگه. مثل بقیه گناهان اون دیگه. نه دیگه در گناهان وعید دیگه انشاء دیگه نداره. خب این استدلال صاحب حدایق، خب اینم جوابش واضحه که این روایت این صحیحه سندن تمامه، ولی ربطی به تأخیر ما وقتی روایت را میخونیم هیچ نمیفهمیم که این روایت میخواه میگه تأخیر انداختی از وقت اول به وقت ثانی. نه، ما از این روایت میفهمیم کسی که به نماز اهتمام نداره، اون یکیش اینه، عدم اهتمامش یکیش اینه که بله مراعات وقت نمی کنه. یکیش هم دوتا آور حضرت، اول فرمود فمن لم یقم حدودهن ولم یحافظنه، او از باب یکی از اون مصادیق روایت میگه کسی که اهتمام به نماز نداره، اون که اهتمام داره خدا متعهد شده، عهد داره متعهد شده بهش ببرد، اون که اهتمام نداره اون نارجبو عهدی نیست و تحت المشیه. امام همون موقع نماز که فعلش قطعاً، ولی کلی را بیان میکنه، کلی را بیان میکنه، لم یقم حدودهن، ولی نه کلیش، نه مجرد. نه ببینید از این روایت از کجا استفاده میشه، یعنی کسی که از عمل حضرت که لزوم را نمیرسانه که داره بیان میکند، اهمیت مزدلفه بوده دیگه، جای همینجا میشنن صحبت میکنن موعظه میفرماین، حضرت هم موعظه کرد ابان ابن تقلب را که نماز خیلی مهمه، اگر اهتمام داشتی خدا عهد داره، اهتمام نداشتی خداوند عهدی با تو نداره دیگه، لطفشه. خب اینم که دلالتی ندارد. روایت بعدی موثقه همه، حالا حرمت شم قبول، استحقاق را هم قبول بکنیم تحت مشیت، مهم همون جهت اولایه، اون را یه خورده زور می طلبه. نه خارج وقت نه، اهتمام نه. بابا کسی که اهتمام نداره به حدود نماز را، وقت نماز را، ولی وقت فضیلت را اهتمامی ندارد، عهد نداره. کسی به نماز اهتمام نداره تحت المشیه یه. گذاشتیم برای بحث آخر، میگیم استحقاق عقوبت هم داره، کسی اهتمام نداره، ولو در آخر، بابا روایت هم گفت در آخر وقت نماز را بخواند مستحق عقوبته. همش یکی از مصادیق لا اهتمامه که همش نماز دم و غروب میخونه، یکی از مصادیق لا اهتمامه. اینها او را من استخفه، نه میگم مشابه من استخفه به صلاته، این روایت هم همون را میگه، میخواد اهتمام به نماز حدودش را مراعات نمی کنه، مواقیتش را محافظت نمی کنه. نه یک چیز بالاتری، به ابان ابن تقلب که نمیخوان بگن کسی نماز نخونه ایجور میشه که، چرا نماز خونده واجبات شما آورده ولی اهتمام نداره به نماز، و عبان داره میگه یا التفت علیه. خب اینه که موضوعیت نداره برای همه، ولی همون آقا گفت که رفت بالای منبر، رفت بالای منبر منزل و مرجع، گفت کسی شراب بخوره ایجور میشه ایجور میشه، بعد آمد پایین گفت اینا حرفای زدی، اینجا مساقی نداره که بیه بره دفتر یک مرجعی، اونم همش فضلا علما نشستن، کسی شراب بخوره چنین میشه. حالا دارم به عبان میگن، یه تذکری هم مال عبانه. خب عبان ابن تقلب از فقهای، بگذاریم داستان اهتمام را در بریم. نه و اهتمام ندادن یکیش به اینه اهتمام. چرا الانم به طلبه ها الانم جا داره با طلبه ها میخواییم صحبت کنیم، نمیگیم نماز قضا نشه، اینجور صحبت نمی کنیم، میگیم بابا اهتمام بدید نماز رو سر وقتش بخوانید. و نه از باب عدم اهتمام، نه از جهت مجرد وقت نکته شو دریابید. خواب اینه که ولم یقم حدودهن، نه این شما اینا اهتمام میگم، گفته لم فرموده لم یقم حدودهن ولم یحافظ علی اوقاتهن، نه این کنایه از اینه که اهتمام به نماز نمیده. نماز بابا صدرش هم همینه ها، از صلوات المفروضه میگه اینا خیلی مهمه، صدرش هم معید همین جهته، صلوات مفروضه اینا امور مهمه ایه. اگر کسی اهتمام بده خداوند عهد داره باش، اگر اهتمام نداشته باشد عهد نداره. و اما روایت عرضم موثقه باب ده حدیث پنج، روایتی که قبلا خوندیم اینجوره، اجازه بدید اینا رو زود تمام کنیم دیگه، بس اینا خیلی بس نداره. بله. و به اسناد شیخ طوسی موثقه، یعنی قبلا خوندم سندش رو، همون روایت معاویه بن بهب عن ابی عبدالله علیه الصلاه و السلام قال اتى جبرئیل رسول الله صلی الله علیه و سلم به مواقیت الصلاه فاتى حين زالت الشمس فامر فصلى الظهر. بعد رفت روز دیگه آمد و داستانش رو خوندیم. محل شاهد آخر روایت است، ثم قال جبرائیل عرض کرد پیغمبر اکرم ما بینهما وقتون. صاحب حدایق میگه ما بینهما وقتون، ما بین این دو وقتی که در دو روز آوردم، روز اول فرمود زوال، روز دوم فرمود قامت. روز اول فرمود عصر را بله اندل قامه بخواند، روز دوم قامتین، اینجور بود دیگه. دو تا وقت در غیر مغرب، بقیه را دو تا وقت مختلف آورد جبرائیل. بین اینها خب فاصله دیگه، از زوال تا قامت فاصله یه. یک روز فرمود زوال، یک روز فرمود قامت عرض کرد. بعدم در ادامه عرض کرد که و ما بینهما وقتون، ما بین زوال و قامت اینم وقته. صاحب حدایق میگه پس از قامت بگذره دیگه وقت نیست. منتظر روایات صاحب العذر میگیم الا لصاحب العذر، ما بینهما وقتون یعنی متعینه، وقتیه که لازم نماز را در اینجا بیارید، پس نفعی میکنه وقت ثانی را. یا رسول الله زوال وقته، قامت وقته، بینشان هم وقته، این بعدش دیگه وقت نیست. اینجور استدلال کرده به این موثقه و گفته که دلالت داره که بعدش وقت نیست، وگرنه اگر بعدش هم وقته ما بین ما وقتون دیگه معنا نداره، همش وقت تا غروب شمس وقت. میگه ما بین ما وقتون، این خودش نفی میکنه وقتیت بعد را. ما بین ما، بین اون دو موردی که گفتم، روز اول گفتم زوال، روز دوم اندل قامه آمدم، این بینش بینشم وقتون، میتونی نماز ظهر را بین این بخونی. ما بینهما وقتون، مای موصوله یا اینا که یه واضحاته. خب اینه که استدلال کرده بی روایت بر نفی وقتیت ادامه. مرحوم آقای خویی جواب داده فرمده ما بینهما وقتون، این نمیخواه بگه که این وقت لزومی ما بینهما یه، ما بینهما وقت، تو نمیخواد بگه وقت لزومی ما بینهمایه. چرا؟ چون خود در روز دوم بعد از قامت پیغمبر نماز رو خوند دیگه، بینهما نخوند. و ما بینهما وقت، تو نمیخواد بگه ما بینهما وقت لزومیه، وگرنه با خود روایت تنافی داره. اینجور جواب داده، گفته پس بنابراین و ما بینهما وقتان یعنی وقت فضیلت، نه وقت اجزا. خب ما هم قبول داریم که بین زوال و قامت وقت فضیلت ها. اینجور جواب داده صاحب حدایق. ولیکن میتونه صاحب حدایق جواب بدهد که نه، ای اشکال وارد نیست. به پیغمبر بعد از این که عرض کرد اندل قام نماز بخوان، یه روز گفت عرض کرد اندل زوال، یک روز عرض کرد بعد القامه، به پیغمبر که امر کرده که بعد القامه بخوان، به این پیغمبر عرض کرده که ما بینهما وقتون، دیگه بعدش زوال وقته، قامت وقته، بینهما وقته، دیگه غیر از این وقت نیست. ما بینهما وقتون در حق کسی که قامت هم وقته بهش گفته است، نه به نحو مطلق. معروم آقای خوی میگه اگر ما بین ما وقتون یعنی وقت لزومیه، اگر وقت لزومیه پس چطور اندلقامه خونده پیغمبر اکرم روز دوم؟ میگیم نه، این نه صحبت عذر نیست، هر سه معنا نداره عذر داشته باشه. دو روز آمده یک مسئله را داره مطرح میکنه، جبرائیل آورده به رسول الله عرض کرده روز اول شما نماز را حالا بخوان زوال، روز دوم اندل قامه، در آخرم گفته است که دیگه بین همین دوتا میتونی بیاری، به علاوه این که گفته ام بین همین دوتا باید بیاری در مقابل بعد از اون قامت. منی که به شما میگم اندل زوال و اندل قامه بخوان و به شما میگم دیگه باید بین و بین این دوتا وقته، بین این دوتا وقته یعنی در حق این شخص یعنی بعد از قامت دیگه وقت نیست. نفی میکند وقت بعد القامه را. به کسی که میگوید اولش اینه، اینجا میتونی نماز بخوانی، اینجا میتونی نماز بخوانی، بین اینا میتونی نماز بخوانی، صاحب حدایق میگه یعنی پس دیگه بعد از او سه جارا تجویز کرد، یعنی بعد از قامت دیگه نمیتونی بخوانی. ما بینهما وقتون تقریب استدلال صاحب حدایق اینه، نه که میخواد صاحب حدایق بگه ما بین ما وقتان، این ما بین ما وقت لزومی باید نماز را در این وقت بیاری، بعد اشکال کنه آقای خویی که پس چرا پیغمبر بعد از این وقت آورده. نه، ما بین ما وقتان در صدد اینه که بگه بعد از اون قامت دیگه وقت نیست، وقت ثالث همی بین همایه، وقت اول زواله، وقت دوم بعد القامه، وقت سوم بینهمایه، دیگه به غیر از این وقت نداریم. نتیجتا نفی میکنه وقت را بعد القامه، بعد از قامه، نه که بعد القامه به دقیق که بگید پشتون نماز خونده، اون سر قامت، قامت شده نماز خوندی اونم در وقته، ولی بعد از اون دیگه وقت نیست.
بعد از قامت
همون دیگه، همین رو داریم جواب میدیم دیگه. آقای خویی میگه ما بین و ما وقتون، معنا میکنه حرف صاحب حدایق را، یعنی ما بین و ما وقتون یعنی باید نماز رو همینجا بخوانی. میگه اگر معناشی باشه نمیسازه که اندلقامه خونده، میگیم نه صاحب حدایق این رو نمیگه. صاحب حدایق میگه اندلقامه وقته، صریح گفتم به زوالم وقته، ولی اون ثالثه دیگه بینهمایه، ثالث بعد از اون نمازی که میخونی اندلقامه دیگه وقت نیست، برای نفی وقت بعد از نماز اندلقامه، برای نفی او میگه وقت ثالث ما بینهمایه، به غرض این، چون اگر وقت ثالث کل بود نمیگم ما بینهما وقتون، یکی میگه بینهما وقتون به غرض نفی اون رابعه که بعد از نماز اندلقامه هنوز وقت ادامه داشته باشه، بیان وقت ثالثه در حق کسی که وقت بدعش زواله ختمش اندلقامه، وقت ثالث میگه بین این دوتای دیگه بعد از نمازی که اندلقامه میخونی وقت نیست، نفی میکنه با بینهما وقتون. به عبارت نخرا صاحب حدایق میگه اگر کلش وقت بود معنا نداشت به پیغمبرش بفرماد و ما بینهما وقتون. پس یکی میگه ما بینهما وقتون میخواد اون وقت رابع را حالا اسمشو میگذاریم که بعد از نماز اندلقامه ادامهشو میخواد نفی بکنه، نفی میکنه دیگه، ما بینا وقتون که ولی اثبات میکنه، میگم معنا نداره، اگر بنا بود اونم وقت باشه ما بینهما وقتون معنا نداشت. خب حالا ما میگیم اون ما عرض میکنم. خب زل چی شد؟ نماز بخوان، زوالم نماز بخوان، بینشون هم عیبی نداره، پس معلوم شد دیگه از نماز بعد از زوال ممنوعه. ای بابا میگم به کسی که اندل بهش میگه زوال نماز بخون، اندلقامه بخون، بینشون بخون، تمام. پس معلوم بعد از قامت، بعد عرفیه بابا، اند اصلا روایت همینو میگه، عبارت اینه. ثم ببینید شما فعطا و حین زالت شمس فعمره و فسل زور، یعنی عند زوال شمس. ثم عطا و حین زاد از زل قامتن فعمره و فسل العصر. دو اینجا سل العصر بود عند زل، ثم عطا و حین قربت که همین داستانه، ثم عطا و حین تمام روز بعدش، ثم عطا من القد حین زاد فی الزل، وقتی زل قامت شده بود، حین زاد فی الزل قامتن فعمره و فسل الزور، یعنی حین بابا حین، یعنی اصلا من نمیگم بابا اصلا بنزه زل شده، بنزه زل شد گفت نماز شروع کن، این بعد از زل، بعد از زل متصل به کسی که بعد از زل متصل می صاحب حدق همین میگه بابا، نه بابا نه متصلش که نمیگه که بابا، به دقیق گفت قلیلن مانعی نداره، به دقت نمیگه که صاحب حدایق همینو میگه، نگاش بکنید، اینه که صاحب حدایق میگه عند ظلم شروع بکنه عیب نداره، اینم وقت اوله، اینم وقت اوله. آقای خویم یه اشکال رو بو نمی کنه که شما این خلاف مبنای شمایه، نه میگه اگر ما بین ما وقتون معناش ای باشه جور در نمیاد، ما میگیم نه آقا معناش همینه جورم میاد، ما حرفمون اینه. جوابی که ما صاحب حدایق داریم اینه که این ما بین و ما وقتان این دلالت بر لزوم نداره، نمیخواد دیگه متهم ادعای آقای خویی درسته، ما بین و ما وقتان این درسته گفته لزوم نمیاره، اما نه به بیان ایشان، همی که به ذهن ایشان رسید، خب یک روز زوال آمده سله، یک روز اند از زل آمده از سله. خب این سوال باقی مانه که این وسط ها چی حالا؟ جبرائیل عرض کرده ما به این هم وقتون ما به این هم میتونی نماز بخونی. ما علاوه از بیان سابق که ما میگفتیم ما یه احتمال میدادیم بینه ما خصوص بین زوال و زل نباشه، نه بین زوال و زل وقتون، بین زل و زلین وقتون، بین زلین و غروب وقتون، بین همه اینایی که من آمدم بهت گفتم همه رو میگم وقتون، که مرحوم صوافی هم میخواد این احتمال رو دادن میخواد توجیه بکنه. ما گفتیم بین هما وقتون، همه این هر همه اینا که بینیت داره میگیره. عشا بین عشا و طلوع فجر او رو میگه وقتون، عیب نداره. اینه که مضافن بین که احتمال هست که بین هما همه این موارد را بگیرد، نه خصوص زوال و زل، خصوص زل و زلین، خصوص غروب و سقوط شفق که اونا خصوص اینا میگن، مضافن بین اون احتمال هست، این بینهما برای تکمیل اون رسالتی که داره، نمیخواد نفی بکنه که بعدش وقت نیست. ما مرتکاز شما رو قبول داریم، از ما بینهما وقتون استفاده نمیشه که اگر تأخیر افتاد دیگه اون وقت نیست. نه، ای از باب این بوده که خب اند از زوال آورده گفته، اند از زل گفته، نتیجه یه سوال باقی میمانه، خب بین اینا چی میشه؟ گفته اینم وقتان. فکر نکنی که حتما باید میخواد اون سوال رو اون بیان رو تکمیل بکنه، فکر نکنی حتما باید اند از زوال باشه یا اند از زل باشه، بینشان باشه، این برای فهم و تکمیل اونه، نه برای تعیین این ما بینهما، نه برای نفی بعدهما. ما از این روایت نفی بعدهما را نمیتونیم استنباط بکنیم، لذا دلالت این روایت هم دلالت ناتمام. جواب دادیم اون حرف های خویم درست نیست. اونم جبرائیل میگه بین این، من میگم بین اینا وقته، نمیگم تعیینن که. خیلی اونم گفته این بداره چی نمیگه؟ خب صاحب حدائق میگه روایت هم همین میگه، میگه اولش هم میشه بخونی که از زوال مقصود، یعنی عصر از زوال عیبی نداره. به روایاتی که میگه دخل الوقتان میتونیم تقییدش میزنیم، او که عیبی نداره. مهم اینه که نفی کنه بعد از قامتین رو نفی کنه، او رو تقیید میزنیم به روایاتی که گفت عصر را اند از زوال میتونیم بیاریم. خب اینه که این فرمایش صاحب حدائق هم اجازه بدید تمامش بکنیم، نه خسته کرده ما رو بحثای. و اما صحیحة الحلبی، نه وقت نماز زهره ایر میتونه زهر بخونه، ما باشیم و روایت همینو میگه، اونو باید با روایات دیگه بگیم دخل الوقتان توسعه بدیم. خودش فرموده بابا ما بینهما معناش این شد دیگه، زوال آمد عرض کرد سله، زل قامت شد آمد همون نماز ظهر گفت سله، بعد می ما بینهما وقتون. شما خودت میگید ما بینهما وقتون، یعنی ما بین این دوتا حدی را که دو روز آوردم. اون تا ما روایات دیگه داریم که گفته تقدیم عصر عیبی نداره، رفعیت میکنیم، مشکل نداره که. خب اینه که بابا نستم بابا، اگر شما ما بین ما رو معنا کنین بین زوال و زل منحصر میشه نماز زور دیگه. دو جهت داره بابا، اینا هر کدوم نکته‌ای داره. ما الان میگفتیم روایت مطلقه، به روایت عذر تعقیب میزنیم. یه حیث اطلاق اینا دارن، یه حیث اطلاق اونا دارن، یه تعقید با اونا میزن. این فقط گفته بینهما، گفته بینهما نماز ظهر فقط، عصر گفته فقط بین القامته نماز عصره. او رواد آمده گفته عصر را از زوال شمس میتونی بخونی. هم بابا از یه حیثی، از حیثی که میگه نمیتونی تأخیر بیاندازی، مقید اونهاست. از اون حیث که او میگه میتونی مقدمش بکنی، او مقیده، او قرینه که این وقت افضلیت هم میتونی مقدم بکنی. خب اینم که روایت معاویه ابن عمار، صحیحه حلبی هم باب 13 حدیث 9 در صحیحه حلبی اینجوره، بله حدیث 9 و به اسنادی و اسناد شیخ طوسی محمد ابن احمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد ابن عیسی و شیخ ابن خالد عن ابی خالد عن ابیه محمد ابن خالد برقی عن ابن ابی عمر، همشون سقاطن صحیحه عن حماد ابن عثمان عن عبیدالله حلبی که از مشاهیر بوده، اصل مشهوری داشته، توی خانه ها بوده، مثل همون اصل شلمقانی هم یک رساله‌ای داشته که خیلی معروف بودن. ابی عبدالله علیه الصلاه و السلام قال اذا صلیت فی السفر شیئا من الصلوات فی غیر وقتها فلا یغرک، اگر در سفر بعضی از نمازاتو در غیر وقتش آوردی مهم نیست، فلا یضرک، مضر به تو نیست. صاحب حدایق میگه که این که میگه در غیر وقت، مراد قضا که نیست که، در سفر آدم در قضا کنه یضرک. یکی میگد اذا صلیت فی السفر شیئا من الصلوات فی غیر وقتها، مراد اون وقت اوله. اگر در سفر نمازت را در او وقت اول نیاوردی فلا یضرک، چون سفر خودش عذر دیگه. مفهومش اینه که اگر در حضر نمازت را در وقت اول آوردی یضرک، در غیر وقت اول آوردی یضرک. یک بار دیگه عبارت را میخونیم، اذا صلیت فی السفر شیئا من الصلوات فی غیر وقتها فلا یضرک. فی غیر وقتها میگه فی غیر وقتها که معناش قضا که نیست، که یضرک. شیخ طوسی حمل کرده بر خارج وقت، میگه این روایت را حمل کرده بر خارج وقت، نه میگه این خلاف ظاهره. اگر در سفر نماز را خارج وقت بیاره از ذر رو که، این که میگه فی غیر وقتها همون وقتی که در حضر میباید میآورد وقت اول. میگه حالا در سفر اگر در غیر اون وقت اول آوردی فلا یا ذر رو که، چون سفر از سفر از اعذاره. مفهومش اینه که اگر در حضر بودی در وقت اول نیاوردی یضرک، یضرک در شریعت همیه که خلاف کردی دیگه، رفتی تحت المشیه مثلا، استحقاق عقوبت پیدا کردی. اینجور استدلال کرده به صحیح حلبی. خب جواب دادن مرحوم صاحب وسائل، احتمال داده که گفته شیئن اذا صلیت فی السفر شیئن من الصلوات، شیئن من الصلوات این نکره در سیاق اثبات عموم که نداره، شیئن من الصلوات مراد نافله. مثلا نافله شب را شما در غیر وقتش بیار، سر شب بیار مثلا. این راجع به نوافل در سفر میگه که نوافل را در سفر مقدم بر وقت بیاری، در غیر وقت بیاری، یا نه خارج از وقت بیاری، گفته که عیبی نداره. اذا سلیت شیئا من الصلوات سا وسائل، این احتمال را داده. ما این نگفتیم در اینجا اینجا دو تا شاورده در گفته این باب بخون آقا تبات اونجا سا وسائل گفت در این روایت در باب چند گذشت اورده باب یک حدیث 27 اونجا در باب یک حدیث 27 همونجا گفته دیگه نیاز نداریم اونجا حملش کرده بر نوافل. آقای خوی ممیر رو بیان کردن گفته که شیئا من الصلوات، ولیکن به ذهن میاد که این عرفی نیست. بابا اذا صلیت فی السفر شیئا من الصلوات اطلاق داره دیگه. یکی هم اصلا باید یه چیز باشه در معرض مضر بودن باشه که بگه فلا یضر رو که. اگر نگیم قدر متیقنش فرائضه، لااقلش نمیتونیم بگیم خصوص مستحبات. نه، این شیئا من الصلوات. مهمش جواب دیگریه که مرحوم آقای خویی داده. مرحوم آقای خویی فرموده شما که اینجا استدلال میکنید اذا صلیت فی السفر شیئا من الصلوات فی غیر وقتها فلا یضرک، یا میخواید به مفهوم شرط استدلال بکنید یا به مفهوم قید. یک شرطی داریم اذا صلیت، شرط دیگه اذا صلیت فی السفر فلا یضرک. یک قیدی داریم اذا صلیت فی السفر، فی السفر قیده. فرموده اما اگر مفهوم شرط را موقع استدلال بکنی، اینجا که شرط مفهوم نداره، اینجا شرط سالبه به انتفاع موضوعه. اذا صلیت فی السفر مفهومش میشه که نماز نخونی در سفر. نماز نخونی در سفر فلا یضرک سالبه به انتفاع موضوعه. نماز نخونی در سفر در غیر وقتش، اصلا نماز نخونی در سفر در غیر وقتش، بینه که نماز رو در وقتش بخونی. این فلا یضرک منتفیه از باب سالبه به انتفاع موضوع. نمازی اصلا در کار نیستی که بگه فلا یضرک. و اگر که مفهوم قید میگید اذا صلیت فی السفر، قید مفهوم داره. فرموده که درسته که ما میگیم فی الجمله قید مفهوم داره. مرحوم آقای خویی جزو قائلین به مفهوم قید، مفهوم وصفه، ولی فی الجمله یعنی بایستی آوردنش یک فایده داشته باشه، لغو نباید، یه چیزی رو باید نفعی بکنه، یه چیزی رو. اذا صلیت فی السفر قبول داریم که فی السفر قیده، قیدم مفهوم داره، ولی مفهوم فی الجمله. این میخواد بگوید که مجرد نماز بله موضوع نیست برای فلا یضرک. مجبوریم دوباره قید فی الجمله را یه توضیح بدیم، با همین اخیراً گذاشتیم. ایشون میگه که اگر گفت اکرم العالم العادل، این العادل مفهوم داره، مفهوم فی الجمله. یعنی چه؟ یعنی میگه آقا طبیعت عالم وجوب اکرام نداره، طبیعتش. اما اگر یه خصوصیتی مثلا عالم فاسقه ولی سیده هاشمیه، نفی نمی کنن. مفهوم مطلقی ها میگن چرا اکرم العالم العادل، هر عالمی که عادل نبود هاشمی باشه، غیر هاشمی وجوب اکرام ندارد. ایشون میگن نه، طبیعت عالم، شما اگر یه عالم پیدا کردی هیچ خصوصیتی ندارد، سیادت نداره، فاسق است، همشهری، هر چی که دخیل در حکمه احتماله درش وجود نداره، فقط طبیعی عالمه. میگه او رو نفی میکنه، نفی از طبیعت میکنه. اما اگر یه عالم فاسقی پیدا کردی ولی سیادت داره، شک کردی، شاید سیادتش جایگزین عدالتش باشه، گفته اکرم العالم العادل، از اون نفی نمی کنه، نفی فی الجمله. حالا اینجا من اینجور اذا صلیت فی السفر، این فی السفر مفهوم داره، اما مفهومش اینه که این طبیعت صلات موضوع نیست برای فلا یضرک. اذا صلیت فی السفر فی غیر وقتها فلا یضرک، طبیعت صلات موضوع نیست برای فلا یضرک. فرموده که این دلالت ندارد که ما اگر نماز را در حال حضر، در غیر وقتش، یعنی وقت ثانی ها، در وقت ثانی خوندیم، ای یزر رو کنه، ای دلالت میگه نداره. ایشون ادعاش اینه که میگه ما که میگیم قید مفهوم داره، ملاکش به خاطر جهت لغویته. اینجا اذا صلیت فی السفر، قید فی السفر را که آورده میگیم که لغو نیست. میخوا بگه اذا صلیت فی السفر فلا یضرک، در چی را میخواد نفی بکند؟ میخواد نفی بکند که شما نماز در حضر را اگر خوندیم، یزر رو که از باب این که فضیلتی را از دست دادی. میگه فایده این فی السفر اینه، اذا صلیت فی السفر نمیگه نمازی را که در حضر در وقت دوم خونده ای عقاب داری، این را نمیگه. لعل اخذ فی السفر در این جمله به خاطر اون جهت از دست دادن فضیلت است، اخذش لغو نیست. اینه که فرموده که نفی نمی کند، اینجا یعنی اثبات نمی کند، اثبات عقوبت در وقت ثانی در حضر نمی کنه. ملاحظه بفرمایید، ببینیم میشه حرفیشون را درست کرد، ما الان نتونستیم درست بکنیم، نگاش بکنیم میشه درست کردیم.